بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در مورد قیام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف عرائضی تقدیم شد، گرچه با فاصله شدن شبهای گرانقدر لیلة القدر مقداری نظم بحث درسی شبانه ما رشتهش گسسته شد انشاءالله تا باز دوباره گرم بشیم، که الحمدلله عزیزان ما، سروران ما، اونهایی که مشتاق به درس و بحثند و علاوه از استفاضه از محضر مقدس ادعیه معصوره از معصومین علیهم السلام به فکر تعقل در مطالب و معانی بلند معارف قرآن کریم هستند، انشاءالله از امشب به بعد باید بیشتر با هم دیگر بنشینیم، حشر پیدا کنیم. ماه رمضان از جنبه عموم مردم دیگه تمام شده. دیشب که شب 23 بود و قرآن به سرها را عامه مردم انجام دادن، تقریبا بساط مساجد و جلسات و محفل‌های روزه و اینها خلوت میشه و این هم نباید باشه. و به تعبیر جناب صدر متعلهین قدس سره در شرح منیفشون بر اصول کافی در ذیل روایت اول یا دوم باب کتاب عقل و جهل، اونجا می فرماین که یکی از معانی گرانقدر عقل اول ثواب است. ثواب که اولین چیزی که از حق متعال خلق می شود، عقل خلق می شود و این عقل در اصطلاح شرع مقدس ما به لفظ ثواب نامیده می شود. این که می گوییم فلان دعا رو می خونیم تا ثواب ببریم، به مسجد می رویم تا ثواب ببریم، ایشون لفظ ثواب را به عقل معنا می کند. می فرماد که اولین چیزی که از حق صادر شده است، ثواب صادر شده است که انسان می خواهد عاقل بشود، عقل پیدا کند. ولذا هر عملی که انجام می دهد اگر توجه بدون عمل داشته باشد، کم کم از ناحیه اون عمل برای او ثواب پیش میاد، یعنی عقل بهش میدهن، او را عاقل‌ترش میکنن، ادراک او را قوی‌تر میکنن، او را بالاتر میبرن. ولذا ثواب یعنی عقل. و حیف که در اجتماع طوری رسم شده که در ماه محرم تا شب هفتم ماه خیلی به اون صورت مساجد، تکایا، منبرها استقبال نداره. شب هفتم برای ثواب میان به سینه زنی تا شب عاشورا. بعد از شب عاشورا که روز عاشورا غروب شام غریبان کردن دیگه تقریبا از مسیر خداحافظی میکنن و این چند شبی هم که آمدن فقط به فکر سینه زدن و گرد هم نشستن و چای خوردن و بعد این گونه امور دست روی ها و اینقدر هم مشغله های دست جمعی دارن که اصلا وقت نداره که روحانی بنده خدا چارت کلمه براشون حرف بزنه. ماه رمضان هم باز روزها برای نماز جماعت باز هجوم میارم که ثواب داره نماز بخونیم، اما شبها باز تا شبهای قدر برسه و اون صورت در مساجد از روحانی استقبال نداریم. بعد هم شب قدر که آمده باز یه هجومی میشه شب 19 هم تا شب 23 هم و شب 24 هم مثل امشب دیگه باز تشریف میبرن، نوعاً اجتماع این طوریه. بعد تا برای نماز روز عید فطر، خب این مقدار که آدم وقت پیدا نمی کند تا بتوند معارف دین را، حقایق دین را، آیات را، روایات را بشنود، تفسیر بشه، شرح بشه. حالا حساب این جمع پریشان عزیزان ما این حسابشون جداست. الحمدلله جمع دلشکسته و خواهان معرفت و تعالی روحی هستیم که پناه بر خدا به اندازه استعدادمون به راه می افتیم. انشاءالله خداوند برکت عطا می فرماید و با استمرار کم کم استعدادها هم قوی تر می شد. اما خب این حیف واقعا که اجتماع به این صورت به استقبال دین بره و الان امشب آدم بره از تمام جلسات شهرها، مسجدها، جاهایی که روحانی منبر میره، حالا یا برنامه های عمومی شهر یا جاهای خصوصی، ببینیم که همه جا باز خلوت شده و رفته و مثل دیشب که حجم جمعیت به اون حجم عظیم. خب این یه مقداری اجتماع از سعادت انسانیش دور میشه، برای اینکه اسلام خلاصه نمیشود به یه قرآن به سر کردن. این اتو میده دست کسانی که میخواهن نعوذ بالله بر علیه دین حرف بزنن و بگن آقا دین یعنی همین از شب هفتم محرم تا شب غروب روز عاشورا سینه زدن، اونم تازه سینه زنی هایی که مثلا چجور دستجات برای رو کردن همدیگر باز چه کارهایی میکنن که آدم واقعا شرم میکنه مطرح کردنش. و در بعضی از تکایا به خصوص وقتی آخوند بیچاره منبرش تمام شد نشد، سینه زنی های حیات و قاطی شدن دخترها و پسرها و که به من خبر دادن. ما اصلا در این چند سالی از این حرفا واقعا بی اطلاع بودم. امسال بود، پارسال بود، بعضی از آقایون به من گفتن آقا وقتی میخواد شبهای هفتم محرم و ستا روز عاشورا اصلا آرایشگاه ها جا نیست. چرا؟ یه آرایش بکنن که انگام سینه‌زنی هم دیگر رو ببینن. این اصلا آبروی دین میره، آبروی اسلام میره. جامعه جامعه علویه، فاطمیه، حسینیه، بعد و همینجور امور دیگر. این مقدار اسلام شناسی میشه. بعد هم ناگهان میبینی آقا یه شب فرض حوصلش میگیره، یه جلسه میره، چارت کلمه حرف میشنوه، اون حرفا براش هضم نمیشه، حل نمیشه، و چه تصوراتی باز از مسائل دین پیش بیام. این لازمش اینه که همونجور پارسالم به عرض محضرتون رسوندم، واقعا یه فکر اساسی بشه اصلا در طی سال برای همیشه، که آقا تمام مردم ما مردم اهل کلاس و کلاس‌های اکابر داشته باشیم. الان این جلسه ما جلسه اکابره. یه وقتی آدم دبستان می‌سازه، چهار تا کودک تازه جمع بشن، الفبا می‌خوان یاد بگیرن، بسیار خوب. اما باید دائما به صورت جلسات مستمر باشه. برای همین خداییش من خودم فکر کردم که سیره حضرت استادمون روحی فدا این خیلی مناسب هست با اجتماع ما، چون ایشون همینجور منبرهای متفرقه در آمل میرفتن، بعد فرمود نمیشد مردم را آدم مستقیم کنه از نشستنشون، برخواستنشون، و چه کارهایی، چه روشهای نامطلوبی. روحانی بیچاره داره مصیبت میخونه، بعضی ها مضحک گیرن، میان مثلا غند پرت میکنن به همدیگر، مسخره میکنن همدیگر را. خب اجتماعی که بخواهد در محفلی که باید عقل او تقویت بشه این اجتماع اینجوری برخورد کنه، این اجتماع روی سعادت رو نمیبینه، مشکله. ولذا فرمودن که رفتیم مسجد سبز میدانو، گفتیم آقایان اینجا بانی مسجد خداست، هیئت و منا هم نداره، خود خدا هیئت و منای مسجد. سماور نداریم، چایی نداریم، کسی میخواد سیگار بکشه اینجا سیگار کشیدن هم ممنوعه، و کسی میخواد همینجوری بگیه بیاد اینجا بگیره بخوابه، اینجا محل خوابم نیست. نمیدونم تسبیح زدن ممنوع، سر ساعت باید بیاییم سر ساعت بریم، هیچ کسی هم شما رو زور نمی کنه. هر کسی دوست داره با این شرایط بیاد. خب الان شما تصور میفرمایید که چون خودتون علاقمند بیام چین روالی هستید چی پیش آمده، با اینکه حتی آقا چارزانو نشستنها رو ممنوع میکرد. پیرمردهایی برای من صحبت میکردن، میگفتن ما سر کار بودیم، اصلا من کارگر کارخونه بودم، صبح تا به غروب باید روی دوش خودم کیسه های سنگین برنج حمل میکردم، اما موقع جلسه آقا که میشد سر کارمون تعطیل میکردیم، میرفتیم اونجا مینشستیم، بعد دوباره که جلسه تموم میشد میومدیم دنبال کارمون. یه بحث عمومی داشتم، دو سه تا جلسه کلاس داشتم. ولذا به عزیزان طلبه ها در قم در کلاس بهشون عرض میکنم آقا شما جلسه عمومی منبرتون را باید تور شکارتون قرار بدید. تور شکار یعنی چه؟ جلسه عمومی منبرتون حرفی تهر بفرمایید، مطالبی رو عرضه کنید، بعد خود به خود افرادی هستن که نسبت به مطالب انفعال نشون میدن، سوال براشون پیش میاد، پیگیر هستن، نامه مینویسن، کتبی سوال می نویسن، شفایی میان جلو. اینها الان این طور شکار وقت بعد به اینها باید بگید آقا ما این طوری بخوایم به تمام این سوالات در جلسه عمومی جواب بدیم شاید مشکل باشه. پس بیایید بشینید در کنار همدیگر ببینیم راجع به این سوالات چه باید کرد. کم کم راهکار باز بشه به مطابق طبع افراد براشون جلسه پیش میاد. سوال پیش ما خیلی الان بیاییم برای شما متن روایت رو بخونیم، ساده هم هست متن روایت ساده، شما هم خیال میکنید خب مطلب فهمیدید دیگه تمام شده. اما اگر آدم بخواهد سماجت کنه بگه آقا اینجا نکتش برای من حل شده نی، همین حدیث عوان ابن تغلب را جناب عوان آمده خدمت امیرالمؤمنین آخرین لحظات عمر مبارکش با سماجت برز آقا رسید، به محضر آقا مشرف شد، از آقا ست جمله شنید که فرمود پیغمبر به من فرمودن برو در مسجد. حالا داره آقا برایشون نقل میکنه داستان را جزئیات زیاد، برو بگو خدا لعنت کند کسانی که عاقب والدین بشن، یک جا خدا لعنت کند کسی را که دیگری را اجیر کند و در آخر اجرتش رو ندهد، مزدش رو ندهد، خدا لعنت کند اون عبدی را که از مولایش فرار کند. خب اینا را الان متن حدیث الان برای شما ترجمتم خوندم، برای شما حدیث مجهوله، جایی از حدیث الان مشکل داره در فهم، هر کسی پدر مادرش عاقش کنن خدا او رو لعنتش کنه، هر کسی عبد یه آقایی شده عبد مولایی شده فرار کنه خدا لعنتش کنه، هر کسی کسی رو اجیر کند که براش کار کنه و اون کار کرده به این اجرتش رو باید بده نمیده. حدیث رسول الله با آقا فرمود برو بگو خدا اینها رو لعنت کن. اما این الان این طور شکار انداختن، به ظاهر آدم میگه حدیث رو فهمیدی اما حدیث خیلی حرف دار. بعد از اینکه آقا امیرالمؤمنین این جملات نورانی را از پیغمبر اکرم نقل کرد، عوان عرض کرد آقا جان میشه که این جمله ها رو برای من شرح بفرمایید؟ حالا که بستر بیماریه، سر منشق شده، پزشک آمده و آزمایش کرده گفت که دیگه زهر به مغز اثر کرده فایده نداره در ما، در اون حال بیحالیش ایشون سماجت کرده خدمت آقا. آقا هم فرمود بعد تفسیر فرمود که پیغمبر به من فرمود علی من و تو پدر این مردم هست، من و تو والدین این مردم، خدا لعنت کند کسانی که آق من و تو بشن. حدیث جمله دوم، علی من و تو مولای این مردمی، آقایشونیم، خداوند من و شما را سرور و رهبر این مردم قرار داده، خدا لعنت کند کسانی که از ما فرار بکنن. از ما فرار کنی کجا میخوای بری؟ تو از علی فرار بکنی به دامن معاویه میفتی، تو از علی فرار کنی به دامن یزید میفتی، به دنبال دامن دیگر ظالمان میفتی، کجا میری؟ بعد فرمود علی جان من و تو رو خدا اجیر این مردم کرده است. مردم به پیشگاه الهی عرض کردن که خدایا ما رهبر میخواییم، بزرگوار میخواییم، بیاد برای ما کار کنه. کار رهبر چی مگه؟ نه اینکه بیاد مثلا فرض برنج ما رو دوش بگیره از این کارخونه به اون کارخونه ببره که نه. ما به تعبیر آقا در اون روایت فرمود پیغمبر به من فرمودن که علی من و تو رو این مردم اجیر کردن که من به شما برای این مردم کار کنیم. کارشون چیه؟ بهشون علم بدیم، کمال بدیم، نازشون رو بکشیم، بیایید دستون رو بگیریم، بالاتون ببریم، ما رو رها نکنید. خدا لعنت کند کسانی که اجر ما رو نمیدن، اجر من چیه؟ خودش در قرآنم فرمود که من هیچ اجری از شما نمیخوام جز اینکه به اهل بیت من دوستی بفرمایید. همین. بعد از من با فرزندان من دشمنی نکنی، با اهل بیت من دشمنی نکنی. پس میبینی حالا روایت اچات سر داره. ما خیال میکردیم مراد از والدین همین پدر مادر خودمونم. درسته، اونم یه مرحله حقه. ما خیال میکنیم این روایت میخونیم یعنی امروز رفتیم تو فلکه ساری اگر کارگری گرفته بودیم را زیر دست بنا کار کرد، غروب با پولشو میدادیم ندادیم و نمیخوایم بهش بدیم، پس خدا لعنت کنه. نمیگم این درست نیست، راسته، اینم بد. و اگه کسی رفته پول داده، عبد خریده، پول داده دیگه، طرف خودشو فروخته، مزدور شده، خب این خدا لعنتش کنه که طرف پول بده او رو بخره بازیشون فرار کنه کار نکنه، که نمیشه. ما حدیث اینجوری میفهمیم، اما این حدیث رو وقتی برای من و شما نقل میکنن، نقل این حدیث برای من و شما یه تور شکاره. تور شکارش چیه؟ تور شکارش اینه که بریم و دنبال درس و بحث رو بگیریم و از جنبه علمی ببینیم چه خبر هاست، چه اسراری تو این قضایا خوابیده است. ولذا پر از روایات از این اسرار، کم نیست از این لطائف و نکات. و اینا جلسه میخواد، اینا در طی سال بحث میخواد. آقا شما حداقل در باب توحید با چندین سال حرف بشنوید، در باب معاد چندین سال حرف بشنوید، در معرفت و نفس چندین سال حرف بشنوید. کتاب وجودی خودتونو باید ورق ورق کنید. بعد گاهی من به مستمعی میگم آقا شما روحانی رها نکنید، یقشو بگیرید، چون وقتی او بیاد تشنه نبینه یه چند جلسه دلسوزی میکنه، دنبال من شما رو میگیره. وقتی میبینیم ما بهش گردن نمیدیم، خب نعوذ بالله، خدای ناکرده اینجا براش به صورت تجارت در میاد، نعوذ بالله. زبانم لا نداریم، این بندگان خدا اینجوری نداریم. اگرم باشن دیگه خیلی باید در حد اقل باشه. خب حالا این روحانی مثلا بیاد و استقبالش نکنن، ازش حرف نشنون، او رو به حرف در نیارن. گاهی وقتی شما حرف بخواهید، این روحانی رو خدا به حرف در میاره، چیزهایی به ذهنش القا میکنه که به شما بگه، بهش ذوق مطالعه میده، بهش ذوق کار میده. الان اکثر شما عزیزان محصلید، دانشجو هستید، معلم هستید، استاد دانشگاه هستید و خودتون این دردار رو میدونید. اگر شما درس بخونید و این درس رو نرید سر کلاس مجرای فیض واقع نشید، بخواهید منتقل نکنید، خب فیض بر شما نازل نمیشه. و حیف میشه که ما الان تازه ما شیعه های بهانه هایی رو الحمدلله ائمه برای ما ایجاد کردن، بهانه محرم، بهانه سفر، بهانه شهادت ها، بهانه اعیاد تولد ائمه، ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه. الان الحمدلله خوبه، خیلی در کشور ما از این جنبش به لطف الهی برکات انقلاب فراوان شده. خب اگر این ایام بخوایم به تحصیل علم، ما الان ایام فاطمیه میگیریم یک هفته نوعا جلسات همه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت مدداهیه. آقا مدداهی کار نمیرسه. نمیگم مدداهی نه، مدایی رو ما خود آخونده هم مدا هستیم از یک باور. مگه چی مدایی غیر از اینی که آدم مصیبت ائمه رو بخونه و مستمع اشک بریزه؟ این میگم مدا دیگه. حالا مثلا به یک آخوند بگی آقا این آخوند مدا میکنه، مدایی میکنه، شاید ما خجالتمون بیاد. خب نه، همین روزه ای که روحانی داره میخونه این مدایی دیگه، مگه نی؟ داریم مدا ائمه میکنیم، شما هم گریه میکنید. اما شما جلسه بخواید بگیرید و در این جلسه در طی سال فلون هیئت، فلون هیئت، الان هیئات سینه زنی ما، مداحی ما در اجتماع اینقدر فراوان و همه ماشاءالله فقط دارن مداح میشن، چه خبرتونه؟ نکنید این کارها را. ما جهان اینقدر مداح نمیخواد، ما عالم میخواییم، ما عقل میخواییم، ما علم میخواییم. یه حدیث باز بشه، سر یه حدیث باز بشه، یه کسی بیاد بالای سرتون وایسته راجع به کربلا احادیث صحنه های کربلا را باز کنه، خطبه های امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا را باز کنه. 7 خطبه خوندن، هر یکی از این خطبه های عالمی 7 توشه. و حال فلون مثلا هیئت جلسه میگیره 4 ساعت، در این 4 ساعت 20 مداح، 10 مداح، 5 مداح بخونن، هی انهای گوناگون سینه بزنیم فلان. آقا دین معارف داره، این معارف رو شما باید به جهان صادر کنید. شما این همه شهید دادید، مدعی هستید ما میخوایم اسلام رو به جهان صادر کنید. کجای اسلام میخواید صادر کنید؟ چند تا عالم داریم که الان بفرستیم به کشورهای خارج؟ خدا شاهده بعضی از کشورها تماس میگیرن تفلی ها با ما، میگن آقا چه کار کنیم، اصلا هیچکی نداریم، یک کسی رو بفرستید اینجا. مردم کشورهای خارج، غرب، اینها میگن آقا تشنن، میخوان معارف بشنون، میخوان حقایق بشنون، هیچکی نداره، هیچکی نداره. خب اینا هم حیف میشه. دین دین عقله، دین دین برهانه، دین دین علمه، دین دین حکمته. باید روی عقل کار کرد، باید روی علم پیش رفت. این نباشه که آقا خدا اینا کرده مینویسن الان دیگه از رو در بایسی باید بگذرین، دست به قلم میکنن میگن ای خدا پدرتونو بیامرزه، رفتن مردم کره ماه رو گرفتن، نمیدونم فلون کره پیاده شدن، این همه اینترنت در جهان پیشرفت کرده، قوغا شده الان از جنبه علمی صنعت. خراس میگم پیشرفت که کردن بندگان خدا، که اینا رو نمیشه ما منکر بشیم. اون وقت شما هنوزم که هنوز تازه دسته تشکیل میدیم آقا 4 ساعت سینه زنی کنی؟ خب آقا اونا رو چی کار باید کرد؟ ما هم که بخوایم فرض بیایم اینجوری جمعتون بکنیم، خب مشکله. در طول سال چقدر میشه آدم همدیگر رو ببینه؟ اگر هم بخوایم در مثل این گونه جلسات این مقدار بحث مطرح بشه، الان ذوق منو یه نامه به هم زد، یه نامه یه استاد دانشگاه به من اعتراض میکنه شما چرا اینجوری بحث میکنی. خب آقای عزیز اگر بخواییم همینجور شل بیاییم، همینجور جلسات رو بگیریم به یک اندازه همین عمومی کار رو تموم کنیم. من خودم سال 67 که از جبهه برگشتم تصمیم گرفتم، نتیجه تصمیم من آقای استاد دانشگاه الان قریب به 3000 الی 4000 نوار درس و بحث علمیه در طی این از سال 67 تا الان. یعنی این نامه‌ای که تو نوشتی و اینجور اعتراض کردی، همین نامه را و مشابه این نامه را من سال 69 هم داشتم، 70 هم داشتم. گاهی میرفتم ناز میکشیدم، میگفتم آقایون، آقای بسیجی، آقای پاسدار، برادر، با هم دیگر بودیم، همسنگر، بیا من این 4 کلمه‌ای که من رو فرستادید و امثال من، حرف شخص من نیست، همه این آقایونه گرونقدر روحانی که در شهرهای شما، روستاهای شما هستن، آقا بیایید ما رو فرستادید، شما هم پول امام زمان رو بر ما فرستادید، زحمت کشیدید، جام به لب آوردید، خمس دادید، حوزه رو اداره کردید، اونجا پول فرستادید، به ما احترام میکنید، به لباس ما احترام میکنید، بذارید ما هم این 4 کلمه رو یاد گرفتیم بهتون یاد بدیم. خیال کنید ما یه دانشجوی رشته پزشکی شد، ما هم یه دانشجوی مثلا دندون پزشکی شد، یه دانشجوی راه ساختمان شد، از ما کار بخواید، بگید آقا من مثلا با شما بچه این محلیم، من و تو با هم دیگر هر دو تا جوان بودیم با هم بودیم، اگه من الان کم هم سن سال دارم، همسن سالای من بعضی الان پزشک شدن، بعضی ها مهندس راه و ساختمانن، بعضی ها کشاورز بزرگوارن، باشن دارن به ما خدمت میکنن، بعضی ها کارگری میکنن، تاج سر ما هستن، باشه دیگه، هر کسی یه شغلی گرفته. ما رو هم فرمودن تو بین دوستها شما برید اونجا چارت کلمه درس بخونید و برگردید. خب من همین مقدار بیام فقط یه چند شب محرم برای شما مصیبت بخونم و چند شب احیا برای شما قرآن به سر بکنم، این که برای شما دین نمیشه که. بسیار خوب، اون یه حاله، اون یه جرقه است، اون یه آتشه، اون آتش باید باشه درست سر جاش، اما عقل حساب دیگری داره. ولذا از سال 67 بنده اینجور تصمیم گرفتم با خودم، گفتم آقا دیگه از این من بر رفتنهای متعارفی اینا میخوام دست بکشم. مشکل نداره، هر کسی میخواد پای جلسه بیاد تشیم میاره روی چشمه. مطلب حل نشده نشه، امشب حل نشد نشه، سال بعد نشده نشه، دو سال بعد نشده نشه، ام نداره، مطلب علمیه، مطالب علمی رو باید پیگیری کرد، باید افراد پیگیری. الحمدلله هم کرده. الان به شما عرض میکنم به لطف الهی در سراسر کشور بیش از 2000-3000 نفر از آقایان، از اساتید دانشگاه ها، از طلبه های گرانقدر، از دانشجویان مختلف، از دوره های دبیرستان، همه مشغول درس و بحث. با درس بخونیم، درس بخونیم، آخه اینجور نیست که ما همین مقدار بخوایم به همین مقدار بسنده کنیم. ولذا الان مواجه هستم، مثلا من نامه این عزیز رو که خوندم فهمیدم که ایشون همون یه شب اومده جلسه. شما استاد یه دانشگاه هستی، قربونت برم، یه شب داری میای جلسه، بعد میخوای قضاوت کنی راجع به کاری که حداقل 10 سال داریم انجام میشه، و پای جلسه من عزیز بزرگوار، پای جلسه من الان تو همین جمع سروران گرانقدر شاید قریب به 300-400 نفر فقط در ساری شما در طی سال دارن درس میخونن، یعنی بیش از 150-200 نفر به صورت مستقیم تو کلاس های یک هفته در میونی ماهانه سال تا سال دارن در حدود 4-5 ساله شرکت میکنن، به غیر از عزیزانی که مشکل دارن و از جنبه خانوادگی خانم ها هستن نمیتونن منزل رها کنن، آقایون هستن کارمندن، بعضی ها شغلشون طوریه تفریح نمیتونن واقعا حضوری بیان، دارن از نوارها کار میکنن با هم مباحثه میکنن. برادر برای این جلسه مثلا الان فرضیه بحث امشب شاید بعضی از دوستان ما 10 جلسه دارن راجبش مباحثه میکنن. الان این شبهایی که داریم بحث، وقتی واقعا بحث پیش میاد، وقتی بحث پیش میاد بعضی از عزیزان میفرمان گاهی برای یک جلسه چندین جلسه مباحثه ما داریم وقت میگیریم که با هم دیگر میشینیم ببینید چی بشه، مطلب چیه، دنبالش میکنیم. اینی که ذوق من این نامه به هم زده است، و اونم چی، نامه از یه استاد دانشگاه میاد، من انتظارشو ندارم. حیف میشید شما، حیف میشید، اجتماع حیف میشه. اون وقت خب همین میبینید جوان ها از دست مادر میرن دیگه، حالا ای من بیام قرآن به سر اینجا عشق بریزم و ناله کنیم و ای خدا جوان ها دارن در میرن، خب تو بیا تغذیه کن، بیا یه جوری بکن اینا عقلشون قانع بشه. مگه این جوان ها نعوذ بالله، این همه جوان کشور هم بی عقلن، نعوذ بالله، این که دیگه نمیشه که این همه جوانان کشور، این همه مردم که الان متاسفانه در کوچه ها و خیابون ها چقدر انحراف بگه، همه بیعقل هم؟ نمیشه که همه بیعقل باشه، و تمام این کشورهای خارجی غربی شرقی همه بیعقل هم؟ این همه دانشمندان؟ نه، اتفاقا عقله. اگر ما بتونیم تغذیه کنیم، اگر بتونیم راه در پیش بگیریم، اگه بتونیم تو راه خودمونم ثابت قدم باشیم، ثابت قدم باشیم، ولذا الان عزیزانی که پارسال اومدن تو این جلسه الان در طی 25-6 جلسه پارسال به غیر از بعضی از شبها که به صورت دای کومل شما هم گرمتونه یا من گرمم همیشه هست بخاری روشنه؟ بخاری هم روشنه؟ نمیدونم اصلا من حال نمیدونم ظاهرن امشب ما همچین حرفای گرم نمیزنیم حرفامو خیلی سرده الان از سال قبل که عزیزان وارد این جلسه محضر مبارکشون شدیم این از سال قبل نوارها رو پیاده کردن با هم مباحثه کردن نشستها داشتن تا امسال و امسال باز دوباره شروع میکنن الان شبان روز مباحثه دارن مطالعه دارن که انشالله به شما قول بدم که در آینده نزدیک منتخب کار علمی هیچ موقع حرف یک روز و یک سال و پنج سال نیست کار علمی تا افراد مختلفن شغلاشون مختلفه نمیشه فشار بیاریم همه که طلبه نیستن همه چیز رو رها کنن بیان اونجا قم حجرهشون آماده باشه حقوق بخور نمیرشون هم آماده باشه این شبان روز فقط میخواد درس بخونه خب اون را آدم زود میتونه به نتیجه برسونه اون کار طلبه یک ساله شاید اینجا عزیزان تا پنج سال طول بکشه که اون کار یک سالشون اینجا بکنن البته همینجا هم ما عزیزانی داریم که واقعا مشغولن من خودم فکر کردم گفتم که ضرورت نداره که ما همه رو بکشونیم ببریم حوزه به اینشون دین خدا رو یاد بدیم بیایم تمام شهرها رو حوزه کنیم بیایم تمام کوچه های ما حوزه بشه تمام مسجدها حوزه بشه این جوانی که داره از کنار مسجد محل رد میشه که سال تا سال درش بسته است و هیچی نیست در اونجا مثلا یه کار اساسی علمی کنه کار اساسی علمی البته هست بعضی از چیزا اما از بس که تکرار مطالب ساده شده خب گرفتاری پیش آورد از پارسالم عرض سوندم شاید شما یه پیرمردی رو 70 سال بنده خدا 70 روحانی هم دیده باشه در سر محلش و 70 مثلا 10 تا جلسه 700 جلسه پای سخنرانیاشون نشسته و شوخی نیست اما الان بهش بگی شما درجه علمی چقدره چیزی نداره تفلی چرا؟ برای اینکه معلوم نیست اون روحانی قبلی میاد چی میگه بعدی میومد چی میگه هر کسی به ذوق خودش یه جور حرف میزنه یه جور کار میکنه ولذا شده نتیجه نداره نمیگم نتیجه نعوذ بالله اصلا نتیجه نداره که نی خب بالاخره اجتماع چهره اسلامیش رو حفظ میکنه مسلمان هست اعتقادات دینیش هست و خدمات به همدیگر هست جمال چرا آقا جمال چه ضرورتی داره اونجا من راجع به نماز شکرانو بگم ممنون اینها هست نمیگم اون نه من حرفی که دارم خدای ناکرده این نیست که منبرها نتیجه نمیده اصلا جلسات نتیجه نداره اصلا اینها نه خب البته دین اجتماع حفظ میشه اجتماع همین مقدارم که جلسه هست منبر هست مسجد نماز جماعت هست اینا درست چیزی قابل انکار نیست روشنه که تأثیر این اندازش قطعیه اما حالا حرف یه وقتی این که آقا میخوای حقایق دین رو دنبال کنی یه وقتی واقعا میخوایم ببینیم قرآن چی واقعا همین اندازه که یه صورت ظاهر آیات و روایات هست یه توحید و معاد و نبوت و رسالت یاد گرفتیم اینا این اندازه میخوایم نه بالاترها رو ببینیم واقعا چه خبره اونم تازه من و شمایی که میگیم آقا حدیث داریم که علم اولین و آخرین در قرآن هست کی باید اینا رو برای ما باز کنه منم که مدعی نیستم بتونم اینا رو باز کنیم هر کسی من و امثال من هر چه بخوایم باز حرف بزنیم ای گفت که از مثالش خنده آمد خلق رو هر چه باز ما حرف بزنیم به اندازه بیچارگی خودمون به اندازه یه فهم جزئی که خودمون داریم میتونیم از قرآن یه حرفایی رو از متن یه روایت در بیاریم بگیم یا یه آیه اما اگه بخواد واقعا اجتماع زحمت بکشه بره بالا یه حساب دیگری میخواد یه حیف میشه الان امشب به این جمع عزیزان در این محفل نباید نگاه کرد. هیچی دیگه اصلا بساط ماه رمضان جمع. مثلا آدم برای غریبی ماه رمضان گریه شد. با حال این که این باید از شب اول ماه رمضان بیان در مسجدشون یک کلاس، دو کلاس، یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، به غیر از جلسات عمومی حتی در بخشای احکام، در بخشای اخلاق، در بخشای بعضی از مساجد الحمدلله این فعالیت‌هاشون خیلی خوبه. بعضی از هیئات هم بازم نشون دارم از حق نباید بگذاریم، فعالیت‌هاشون خوبه، اما این باید فراگیر بشه، این باید اجتماع نجات داده بشه، جوان سرپناه بدید. جوانها سرپناه ندارن، خداییش جوانها سرپناه ندارن، وگرنه چه نیازشه که بره اینجور تو خیابون بگرده بعد خدا اینو کرده سیگاری بشه، کم کم تریاکی بشه، کم کم هریونی بشه و نازنین جوانی خودش رو تبدیل میکنه به یک مشت استخوان و پوست و رنگ صورتها همه در بداغون، و بعد هم برای اینکه حالا تریاکی شده عادت کرده، پول نداره، مجبور بره از مغازه این بدزده، از جیب اون بدزده، از خونه اون بدزده، که الان اینجور اجتماع مزاحم هم شده. چرا؟ این جوان سرپناه نداره، سرپناهی که دلش بشینه، یعنی وقتی رفت تو اون سرپناه احساس کنه آقا اینجا جاشه، اینجا باید زانو بزنه، اینجا باید محکم کار کنه، اینجا عوالم در پیش داره. الاخه جوانه، دوست داره ببینه از عالم چه خبره. وقتی بهش بدی حقایق رو بیاره، کم کم خو میکنه و عادت میکنه. من یکی از انگیزه هام چون خودم این را چشیدم و خیلی هم در مسیر راه دیدم عزیزانم، ما اصلا خود طرح بحث کردن ولو این که مطالب بحث، الفاظ بحث، عبارات در انگام مباحث یه مقداری سنگینه، سنگینم هست، قائل هستیم. متاسفانه ما مثل اهل بیت هنوز اون زبان نمیتونیم داشته باشیم. قرآن و روایات و اهل بیت اینا طوری هن که سنگین ترین مطالب را در قالب الفاظی میریزن که میشه همه از اون الفاظشون استفاده کن. اما ماها ناقص، ما اونجور توجه نداریم که بتونیم اون قالب سازی الفاظ رو داشته باشیم. گرچه اگر بتونیم همین را هم از اهل بیت بیشتر یاد بگیریم، پیاده بکنیم، و البته بهتره. ولذا خودم که اینجوری بودم، اگه پای منبر روحانی بود، چون از کودکی پای منبر بودم و چون خونه ما محل رفت آمد روحانیون عزیز دوستای ما بود، می آمدن مهمونهای روحانی محرم، اربعین، صفر، چه ماه رمضان، من خودم دنبال اینا بودم اصلا. یعنی شما به من بفرمایید چقدر با بچه های کوچه بازی می کردم و چقدر همراه روحانی بودم، اصلا علاقم این بود که اینطور. خب بعد می دیدم گاهی مطالبشون سنگینه، برای من سوال پیش می اومد، همین انگیزه می شد که ما به دنبال مطلب بریم، راستی چیه، چرا من نمی فهمم. اصلا این گاهی انگیزه ایجاد کردن خودش یک مطلبیه، یک جانی میده اصلا. ولذا آدم میخونه اه عجب، اسلام این حقایقو داره، حضرت بقیت الله واقعا قیامش اینجوری هم حرفایی داره، این چجوری قیامه، این یعنی چه. همش که آقا ما بگیم آقا این که دیگه روشنه دیگه، من باز چرا بیام برای شما بحث کنم، خب معلومه دیگه. فرمودن یه روزی آقا امام زمان تشریف میاره با بعد هم مکه قیام میکنه با دیگه، مردم دور آقا جمع میشن و باز جنگ ها در میگیره و خب همین اندازه قیامه. الان تو این جمله‌ای که هست سیما قائم آل طه و یاسین که از مرتبت وی فیض مقدس مترتب بر اقدس اقدم وافر و فائر است، حالا این آدم بخواد بره توش ببینه ای سبحان الله، نظام هستی که اون چرا الان علی ظاهر مشهودت هست همه به نام فیض مقدس حقن، که همه از علم ذاتی حق پیاده شدن، که علم عنایی حق فیض اقدس
و همه اینها به توفیق وجود حضرت بقیت الله سلام الله علیه. حالا این چقدر الان بر آدم سوال ایجاد میکنه، آقا این دیگه این چجوری میشه آخه؟ بعد بیم تا اون حدیث باز بشه، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب این چجوری بازش کنیم؟ به چه صورت بگیم راجع به این صورت ظاهری حضرت بقیت الله، همین هیکل ظاهری آقا؟ این هیکل، این بافت، این شکل اگر نباشه، اقامت نباشه، بالاخره حضرت هم مثل من و شما یه بدن طبیعی داره دیگه. الان من و شما الان اینجا نشستیم، عکس ما رو بگیرم، به چه شکلیم، به چه قامتیم، چه جوری هستیم؟ آقا هم مثل من و شما یه همچین شکل طبیعی داره. اگر این نباشه، اگر این نباشه، این شکل نباشه، هیچ شکلی در نشأه طبیعت پا نمیگیره. لساخ از باب فالق الحب و النوا، از دل هسته ها، بذرها، نطفه ها، تخمه ها بیرون کشیده، همه رو شکل داده. الان 500 نفر اگه اینجا نشستیم، 500 شکل خاص، بافت خاص، حجم خاص، مزاج خاص، عجیب و غریب، همه از نطفه ها برخواسته. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، چه کرده الان در این صور همین ظاهریه ما؟ اگر صورت ظاهری حضرت بقیت الله نباشه، تمام صورتهای ما همه ساخت، همه از بین میره، همه در هم میریزه، فرو میریزه این قالب‌ها. اینا رو که پس باید یاد بگیریم و اسرار این روایت که باید برسیم. بعد فرمودن کسی که بمیره به امام زمان خودش رو نشناسد، این مات میتت الجاهلیه. امام زمان نشناسد یعنی چی؟ یعنی اسمشو ندونه؟ فرو میریزه این قالب ها. اینا رو که پس باید یاد بگیریم و اسرار این روایت که باید برسیم. بعد فرمودن کسی که بمیره به امام زمان خودش رو نشناسد، این مات میتت الجاهلیه. امام زمان نشناسد یعنی چی؟ یعنی اسمشو ندونه؟ یعنی ندونیشون پسر کیه؟ یعنی ندونه اسم مادرش چیه؟ یعنی ندونه سلسله پدرهاش کیا هستن؟ ندونه که سنشون مثلا کی متولد شده؟ اگه این مقدار امام زمان شناسه که خب همه امام زمان شناسن دیگه، چیزی باقی نمونه که. اما امام زمان بشناسی، ببینید این کلمات همه روی حساب پیاده میشه. امام زمان، امام عصر، و حتی لفظ صاحب رو میاریم، میگیم صاحب زمان، صاحب عصر، صاحب امر، صاحب شمشیر، که اینا جزء بحثاس انشاءالله از شبهای بعد شروع کنیم. که آقا اصلا شمشیر با دست این آقا باشه، شمشیر در نظام هستی حقی داره که این حقش رو فقط این آقا میتونه حق شمشیر رو ادا کنه. هر کسی غیر از این آقا دست شمشیر باشه، اون طوری که شمشیر باید حقش ادا بشه نمیشه. ولذا آقا صاحب شمشیره. یعنی که و این که میفرمان آقا آمده میکشه، یعنی که این کشتن، یعنی که اینا باید باز بشه، اینا باید زیر رو بشه، اینا رو باید شخ بزنیم، ببینیم آقا از این لابلاهای فرمایشات روایات چی در میان. وگرنه اجتماع بی سرپناه میشه، بعد میبینیم هیچ جایی نداریم، اون وقت جوانها همه میریزن، گرفتاری ها داره پیش میان، چون پیرها که دیگه تفریا جانی ندارن که گرفتاری پیش بیارن، دیگه جسمی ندارن و حالی ندارن. اینا شبان روز بندگان خدا یه لقمه روزی گیر بیارن بخورن و بتونن تحمل کنن چند روز عمرشون رو به اتمام برسونن، وقتی بیشتر از این ندارن که. اما الان این عزیزانی که آمدن و توانایی جوانیشون رو دارن، اینا رو باید چه کنیم؟ برحال انشاءالله خداوند شما رو برای ما محفوظ نگه بداره انشاءالله. خب یک کمی از آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کنیم که فرمود ان ها هنا لعلما جما لو کان له حمله، اشاره به قلب متحرش میکرد از جنبه ظاهری که در اینجا علم جمع و ینحدر عن السیف، که از این جان من، سینه من، سر و نهاد من، علم مثل سیل سرازیر، ینحدر انحدار، انحدار از بالا به پایین ریختنه، آبشاری که از بالا میریزه به پایین، عرب میگه ینحدر انحدار. اینجا سیل همینجور میریزه، شما چرا نمیاد اینو بگیرید؟ ولا یرقا الی الطیر، بخواهید به اوج قله من علی برسید، اینو هیچ پرواز کننده، هیچ پرنده عقلی، هر چی میخواید عقلتون رو به کار بیارید، باشه، نمیگم نیایید، پرواز کنید در زندگی من، در اخلاق من، در اعمال من، در علوم من، هر چی میتونید پرواز کنید، بیایید ببینید بالاها چه خبره. اما بخواهید به اون نقطه قله اوج معرفت علی، فلا یرقا الی الطیر، اون حالات بالا. ولی خب حالا گفت آب دریا رو اگر نمیتونیم همه رو بچشیم، بگیریم، بکشیم، بخوریم، حالا بیه مقداری که تشنه هستیم که میشه خورد که، و انشاءالله یه ظرف که آب خوردی، ظرف شما وسیع تر میشه و تبدیل میشه، انشاءالله استعداد شما وسیع میشه، اون وقت از اون بعد دو تا ظرف آب میخور، چون ظرف علم را آقا امیرالمؤمنین فرمودن طوریست که هرچه بهش علم میدی، کمال میدی، میبینی یواش 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 او توسعه پیدا میکنه. خب که آقا سلام الله علیه را بردن در نیزار دفن کردن، خیلی آقا درد داری، خیلی حرفه، خیلی حرفه، چجور دشمنی ها و بیچارگی ها چگونه هست که می فرمان که باید بریم آقا رو در نیزار دفن بکنم. چندین سال تربت مبارکشون در نیزار مخفی باشه، تا اگر میشه این چراغ کوچیک پیش می روشن می فرمایید که بعد در حال شکار اونچه که جناب مرحوم شیخ عباس قمی علیه الرحمه نوشتن، که در حال شکار دیدن که شکار رفته روی تربت گران قبرش و یافتن که اینجا تربت علیست، یواش یواش اونجا آباد شده و به صورت شهر نجف در آمده. یعنی در این از شاید قبلا اونجا شهرهایی بود بر اساس حوادث روزگار از بین رفته باشه، اما این آبادی به این نحوی که الان هست، این از برکت تربت مبارک حضرت مولا موالی جناب وسیع علی علیه السلام است. ها نمی بینم علم منفصل همین گرفتاری رو داره، ولذا توی این بیچارگی های خودم میگم که ای نی ها، شما پس بخونید و برای علی ناله بزنید، شاید یک کمی درد دل های علی علیه السلام را در خودتون بتونید جا بدید که آقا چه میکشید از دست این بندگان خدایی که حرف گوش نمی‌دهند. یا الله آخی، یا الله ممنون، اگر ممنون. شبی دیدم کنار بوستانی، فتاده یک نیاور دست
نزد شبانی شبانی چستم با تأنی در کنارم گرفتم از رخم گرد و غبارش داده بیدم نهادم بر لبش لبهای لرزام دمیدم بر درونش آه سوزا آه سوزا داده بیدم
نی به صدا در
آمد سوز آه من به صحرا شور و غوغا
دل رو بارم
در پیشم کجا رب داد از این غم داد از این غم
اصلا حسینی عاشقان یک پرچه غمه یک پرچه غمه آره اون گوشه حسینی هم که شهدای گمنام هم اونا چه دارن میکنن این جلسه بیا
دل انگیز بهار را
دادم این دل دادم این دل بنا در خلوت شایم مستجابم به نالینه چو افزود عکس مهتابم به روی صفحه لغزنده آب بنالینه که بر دل عب کند شب و نوای ناشناس مرغی از دور بنالینه بنالینه که یارم در نما نصف شبه ها می رفت که نخلستان قرش می کرد چیکار به نالینه ای که یارایم در نماز است سر و پای نازب است در حال نوال نیاز است داد از این چه دردیه لا اله الا الله لا اله الا الله آخه آی شکار تا آقا آفل نبود تیر نای خیر آی بچه تا
آخه ماه رمضان داره سفری میشه و باز پراکنده میشیم، باز کی هم دیگر رو ببینیم؟ واقعا آدم دلتنگ میشه، اصلا یه جوری میشه. ای جمع همدلیم، شب بشینیم چهار کلمه حرف بزنیم، چیزی بفهمیم، یا آه و ناله هم بکشیم. آقا جان، آقا ماه رمضان کجا میری؟ چرا با یه عجله داری میری؟ آی رازه اویو بمون فلا بابرده، آی ماه رمزون دل بابرده، آی رفیق جایم بامین فلا بسازین، آی محرم زنوم دل بسازین، آی محرم زن ماه خدا قابل نسیم تیر شیطان ما رو مورد ادب قرار نده، انشاءالله به این شبهای عزیز قسم میدیم خدا را که دست همه عزیزان ما رو بگیره، دست همه شیعه های علی رو بگیره، دست همه مردم عزیز ما رو بگیره، ما رو با ولایت علی بیشتر مجذور کنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا و مولاتنا علی فاطمه وأولاده المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. خدایا همگان عاقبت به خیر فرما، از همگان قبول بفرما، رهبر عزیز ما حفظ نگه بدار، اسلام ما، دین ما، ناموس ما، جوانهای ما، همه مردم عزیز اجتماع ما، خدایا همگان را حفظ بفرما، بر ایمان و تقوای همه بیفزا به نبی والد.